رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح دوشنبه 11 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یک شنبه 31 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر عمده توجه کنید. تمدید محدودیت ها بر 5 مقام پیشین گروه طالبان در قطر، توافق احتمالی قدرت های غربی در مذاکرات هسته ای ایران و هشدار سیایه در مورد استفاده دهشت افغانان از خلاهای استخباراتی در امریکا. بعد از تفصیل اخبار، گزارش های رحمده برنامه گنجانیدیم. گزارش داریم از انکشاف فابریکه های کوچک تولید تکه های نخی در ننگرهار، گزارش از افزایش آمار کشته شدن مردم توسط پلیس در امریکا، تبصره رسمی حکومت ایالات متحده و گزارش در مورد ادامه گرمای شدید در هند. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید. قطر موافقه کرد تا میعاد ممنوعیت سفر و نظارت از 5 مقام پیشین گروه طالبان را که سال گذشته در تبادله با یک سرباز امریکایی از زندان گوانتانامو رها شده بودند تمدید کند. 5 مقام طالبان که در عوض رهایی بو برگدال سرباز اسیر امریکایی نزد طالبان رها شدند تا حال در قطر به سر میبرند. این در حالی است که واشنگتن و دوحه مذاکرات خود را روی اطمینان از اینکه این 5 نفر تهدید برای امریکا نخواهند بود ادامه میدهند. واشنگتن نگران است که در صورت رفع محدودیت موجود ممکن 5 عضو پیشین گروه طالبان دوباره به میدان جنگ در افغانستان برگردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی آگاه از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 بر علاوه یک گزارش داد که در این مذاکرات روی اعمال دوباره تعزیرات در صورت نقض احتمالی تعهدات ایران به توافق رسیدند. یک دیپلمات غربی به این خبرگزاری گفته است که روسیه و چین که قبلا مخالفت خود را با اعمال دوباره و خودکار تعزیرات سازمان ملل متحد علیه ایران در صورت نقض توافق هسته‌ای احتمالی از سوی این کشور اعلام کرده بودند، حالا با بازگشت تعزیرات علیه ایران بدون نیاز به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کردند. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند اکنون باید منتظر واکنش طرف ایرانی به این توافق قدرت‌های جهان بود. در این حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران از ادامه اختلافا در ابعاد فنی و سیاسی مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای ظریف میگوید اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم گرفتند هفته‌های آینده را به شدت کار کنند تا به گفته او دیده شود که آیا امکان رسیدن به توافق وجود خواهد داشت یا خیر.
جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا CIA هشدار داد که دهشت افغانان بین‌المللی به دنبال آن هستند که از خلأ قانونی در عملیات گسترده شنود امنیتی امریکا سوء استفاده کنند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
در نبود یک لایحه جدید کنگرس امریکا، موارد مهم این برنامه امنیتی تا ختم روز یکشنبه به وقت محل پایان می‌یابد. جان برینن در مصاحبه با شبکه CBS از سنای امریکا خواست طرحی را تصویب کند تا اداره امنیت ملی امریکا بتواند مانند سابق به مکالمات تلفنی امریکایی ها و متهمین به دهشت افغانی دسترسی داشته باشد و جلوه حملات احتمالی به امریکا را گرفته بتواند. سنای امریکا شب یک شنبه باید سرنوشت چند ماده مهم در قانون موسوم به میهن دوستی را که شامل جمع‌آوری سابق تلفنی مردم امریکاست روشن سازد. مجلس سنا اگر تا ساعت 12 نیم شب یک شنبه به وقت واشنگتن مصوبه مجلس نمایندگان را در این مورد تصویب نکند، اداره امنیت ملی امریکا مجبور است برنامه جمع‌آوری اطلاعات تلفنی مردم امریکا را لغو کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که چند تبع آمریکایی نزد گروه شیعه اوسی که کنترل بخش بزرگی از یمن را در اختیار خود دارند، زندانی می باشند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که 4 آمریکایی در یک زندان در نزدیکی صنعا مرکز یمن محبوس می باشند. اما تلاش های حکومت آمریکا برای رهایی این افراد تا حال مثمر نبوده است. روزنامه می گوید که هیچ یک از این افراد برای حکومت آمریکا کار نمی کنند، بلکه گفته می شود که 3 تن از آنان کارمندان شرکت های خصوصی می باشند و شغل نفر چهارمی که تابعیت دوگانه آمریکایی و یمن را دارد روشن نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید برای رهایی این افراد از اجنه و تلاش دریغ نخواهد کرد.
با خبر از روسیه اخبار را دنبال می کنیم. مقام های صحی در مسکو به خاطر افزایش خودکشی بین مریضان مبتلا به سرطان در آن شهر از کسانی که قادر به دسترسی به دواهای مسکن نیستند تقاضا کردند تا مستقیما با وزارت صحی روسیه به تماس شوند. طی 4 ماه اخیر بیش از 10 تن از مریضان مبتلا به سرطان در مسکو خودکشی کردند که یک دکتر قلب و یک استاد رشته روانشناسی هم در بین آنها شامل است. بیشتر این خودکشی ها در هفته قبل رخ داده است. کسانی که دست به این کار زدند گفته بودند که دیگر تحمل درد را ندارند. مریضان مبتلا به سرطان بیشتر به مسکن‌های چون مورفین نیاز دارند که به گفته سخنگوی وزارت صحی روسیه بسیاری از کلینیک‌ها آن را در اختیار مریضان قرار نمی‌دهند.
رئیس شورای ملی حقوق بشر مصر می‌گوید حداقل 2600 نفر در خشونت‌هایی که بعد از سقوط حکومت محمد مرسی در سال 2013 میلادی در آن کشور رخ داده است، کشته شدند که مناصفه آن حامیان اخوان المسلمین می‌باشند. محمد فایق رئیس این شورا به خبرنگاران گفت که در بین این 2600 نفر 700 پلیس و 550 غیر نظامی نیز شاملند که بین تاریخ‌های 30 مایه جون سال 2013 تا 31 دسامبر سال 2014 کشته شدند. نظامیان مصر حکومت محمد مرسی اولین رئیس جمهور آن کشور را که با آرای آزاد مردم انتخاب شده بود به خاطر مظاهرات وسیع برای کنار رفتن او از قدرت در 3 جولای سال 2013 سقوط داد. این اقدام منجر به مظاهرات طرفداران او و حامیان اخوان المسلمین در سراسر مصر شد و به درگیری های مرگبار بین مظاهره کنندگان و پلیس انجامید. حکومت نظامی برای خاتمه بخشیدن به خشونت ها سرکوبی طرفداران مرسی را آغاز کرده و شمار کثیر از رهبران اخوان المسلمین را توقیف و آن حزب را غیر قانونی اعلام کرده است.
دو بانک بریتانوی میگوید تحقیقات را در مورد احتمال پولشویی مقام‌های متهم به رشوه‌خوری و فساد در فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا از طریق این دو مؤسسه مالی آغاز کردند. استاندارد چارتر و بارکلیس از جمله ده ها بانک است که در اعلام جرم اخیر وزارت عدلیه امریکا علیه 14 تن از مدیران فیفا و رسانه ها از آنها نام برده شده است. بانک هیچ بانک به تخلف متهم نگردیده است، اما مقام های امریکایی قبلا اعلام کرده بودند که درباره احتمال آگاهی مؤسسات مالی از ایفای نقش و دست داشتن در پرداخت و دریافت رشوه توسط متهمان تحقیقات را انجام خواهند داد.
هزاران شاگرد مکتب در نیپال که از ناحیه زلزله مرگبار ماه قبل در آن کشور صدمه دیدند، دوباره به صنوف درسی خود برگشتند. در این زلزله 8600 نفر کشته و اکثر ساختمان‌ها در آن شهر متضرر شده است و شاگردان بعد از 5 هفته در زیر خیمه‌ها روز یکشنبه حضور یافتند. یونیسف یا اداره اطفال ملل متحد هشدار داده بود که اطفال در نیپال به خاطر این زلزله با صدمات روانی مواجه می باشند. به همین علت مسئولین مکاتب در روزهای نخست می خواهند با شاگردان در این مورد صحبت کرده و آنان را برای اثرگیری زندگی عادی آماده سازند.
و دانشمندان دانشگاه کارنگی ملان در ایالات متحده یک ربات مکانیکی به شکل مار تولید کردند که می تواند برای اکتشافات در زمین های ناهموار و در عملیات جستجو و نجات به کار رود. پژوهشگران دانشگاه کارنگی ملان سال هاست روی این ربات مارگونه که می تواند در لوله ها بخزد و از درخت بالا رود کار می کند. اجزای مکانیکی این ربات میتواند به شکل‌های دیگر مثل حشره ششپا نیز درست شود. پژوهشگران اکنون روی بازی‌های رباتی کار میکنند که فشار را حس کند یا بتواند مانند تانک از روی موانع عبور کند. پایان اخبار.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دانش پی دخپرونه ده بحث موضوع ده ماشوم نړیواله ورځ. آیا په افغانستان که ده ماشومانو ده حقونو نملاتر کیگی؟
چی تلاش های برای بهبودی زندگی کودکان در این کشور صورت گرفته است؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها گزارش را از افغانستان خدمتتان تقدیم می کنیم. در ننگرهار فابریکه های کوچک تولید تکه های نخی فعالیت دارند. این فابریکه های کوچک امروز صدها تخته چادر، دستمال و لباس های مختلف را تولید کرده و به سایر ولایات کشور صادر می کنند. با وجود نبود انرژی برق، تولیدات این فابریکه ها رو به انکشاف است و در بازارهای افغانستان جای خاصی دارد. زیار رحمان اسرت در مورد گزارش می دهد.
این صدا در یکی از فابریکه های تولید تکه های نخی در یکی از ولسوالی های ننگرهار است. مانند این فابریکه در ولایات کنر و لغمان نیست، چون این فابریکه ها است. فابریکه های پکولسازی و پتوسازی در ولایت کنر، جرابسازی، خریطه‌سازی و کیکسازی در ولایت لغمان تا حد زیاد جلوی فروشات تولیدات خارجی را گرفته است. یکی از اینها فابریکه تولید تکه های نخی با نام وطن است. این فابریکه 8 سال قبل در ولسوالی کامه ننگرهار از سوی اداره انکشافی ایالات متحده ای آمریکا تأسیس شده، اما اکنون فابریکه خودکفا بوده و تولیدات آن رو به گسترش است. محمد رحیم مالک فابریکه در حالی که کارتن چادر را بر دوش خود گذاشته و به موتر انتقال می دهد، از میزان تولیدات راضی است، اما از مشکلاتشان نیز حرف می زند.
مشکلات را که ما داریم، مشکلات عمده ما که است برق است. از دولت خود خواهش میکنم که برای ما زمینی برق مساعد بکنه. و مشکلات میل است که در افغانستان یک میل جور شود، دو میل تار جور شود که ما از دو میل استفاده بکنم. هر کس که این چادر یا پتو یا دستمال میبینه خوش میکنه که پیتش خوب است. و در چهار ماه یک سیزن میشه، دو چهار هزار، پنج هزار، شش تا هشت هزار چادر جور میشه و هر رقم رخت زنانه این جور میشه.
در این فابریکه 14 پای ماشین نصب است و 14 نوع تولید دارد. 24 تن در این فابریکه مشغول کار هستند که 6 تن آنان را زنان تشکیل میدهند. شوکت یک کارمند فابریکه است که در حال ساختن چادر است. وای روپوش در کنار ماشین نشسته کار میکند.
یه کارگر میکنم. چادر را جور میکنم. دنیا کار. روز روز داده، روز سی تا چهل تا جور
در شرق کشور که بیشتر همین تولیدات به بازار عرضه می شود، علاقمندانش از کیفیت خوبی آن حرف میزنند. دکانداران و علاقمندان میگویند تولیدات وطنی به نسبت تولیدات خارجی به مراتب بهتر است و به منظور پیشرفت تولیدات داخلیشان از آن استفاده میکنند. یک تن از فروشندگان که بیشتر تولیدات داخلی در پیش رویش مانده میگوید:
نام ما خوباد است، لباس افغانی را خوشتره، لباس پاکستانی را نه، چرا که همیشه یک تولیدات خود افغانی بسیار است و مردم بسیار خوش داره امی لباس افغانی را. لباس، چادر، واسکت و حتی چپلیا، این کل تولیدات افغانی است. مردم میایم افغانی لباس میخواهد، دیگه پاکستانی را نمیخواهد.
همچنان مشتریان نیست تولیدات وطنی را خوش دارند. هجرت الله از ولایت لغمان آمده و در جلال آباد تولیدات وطنی خریداری نموده است.
به خاطر اینکه تولیدات خود ماست، تولیدات خود استفاده میکنیم که یک طرف ارزان است، کیفیتش خوب است، تولید وطن است، به خاطر احساسی کار میکنیم.
علاوه بر شهر جلال آباد در شماری از ولسوالی های ننگرهار نیز فابریکا های کوچک که شماری آن به دهها میرسد در عرصه های مختلف فعالیت دارد. اما مالکان همه آن از نبود انرژی برق و ورود همتای خارجی آن شکایت دارند و اکنون در شهرهای همجواری آن بازار خوبی را دارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. شکست آمریکا را از خطر اتمی شدن احتمالی آلمان آگاه کرد. راز دل با اینشتین در برنامه امشب. از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
یک روزنامه معتبر آمریکایی گزارش داده است که آمار کشته شدن مردم توسط پلیس در هر روز و دو تن در جریان سال جاری در ایالات متحده آمریکا رسیده است. این در حالی است که بیشتر این قربانیان را اقلیت‌ها و آمریکایی‌های آفریقایی تبار تشکیل می‌دهند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
واشنگتن پست گزارش داده است که پلیس ایالات متحده آمریکا در 5 ماه اول سال 2015 در سراسر این کشور 385 نفر را کشته است. به نقل از این روزنامه، اگر میزان کشته شدن مردم در اثر گلوله‌باری پلیس به همین منوال ادامه یابد، میزان کشتارها تا آخر سال به 1000 تن خواهد رسید. روزنامه واشنگتن پست در حال موارد کشته شدن مردم را در اثر گلوله‌باری پلیس در ایالات متحده دنبال کرده است که در حال حاضر استفاده نیروی مهلک از پلیس به طور خاص علیه اقلیت‌ها و آمریکایی‌های آفریقایی تبار بحث‌های داغ را در آمریکا به بار آورده است. به نقل از این روزنامه آمریکایی، آمار دست داشته آن رسانه در مورد گلوله‌باری مرگبار پلیس دو برابر ارقامی است که حکومت فدرال آمریکا در یک دهه گذشته آن را منتشر کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده، اداره پلیس ایالت‌ها مکلف به گزارش دهی رویدادهای مرگبار به حکومت فدرال نمی باشند. این در حالی است که چند قبل براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پلیس را از حمله یک نوع سلام منع قرار داده، گفت که آن را باید در میدان جنگ استفاده کرد نه علیه مردم عام.
ما شاهد بودیم که بارها تجهیزات نظامی نزد شماره از مردم چنین حسی را در یک جامعه ایجاد بکند که نیروهای خود را قوای اشغالگر فکر میکنند، آنان که برای حفاظت و خدمت مردم گمشته شدند.
در همین حال جیم بورمن، افسر سابق پلیس و رئیس بنیاد پلیس مستقر در واشنگتن، به این روزنامه بیان داشته است که در صورتی که آنان این معلومات را به صورت دقیق آن پیگیری نکنند، هیچگاه آنان موفق به کاهش میزان کشته شدن مردم در اثر گلوله‌باری پلیس نخواهند شد. گزارش واشنگتن پست در مورد کشتار مردم توسط پلیس در زمان به نشر می رسد که اعتراض های ملی در مورد استفاده سلاح مرگبار و مهلک توسط پلیس و خصوص در جوامع سیاه پوستان و دیگر اقلیت ها اوج گرفته است. بر اساس گزارش ها، نصف این قربانیان را سفید پوستان و نصف دیگر آن را سیاه پوستان و اقلیت های دیگر تشکیل می دهد. اما یافته های روزنامه واشنگتن پست نشان می دهد دو سوم کشته شدگان غیر مسلح از سوی پلیس سیاه پوستان یا اسپانیایی زبان های آمریکایی لاتین بودند. همچنان یافته ها نشان می دهد که سیاه پوستان از نظر کل جمعیت سه مرتبه بیشتر از سفید پوستان یا سایر اقلیت ها قربانی گلوله‌باری پلیس می شوند. بر اساس یافته های واشنگتن پست، بیش از 80% کسانی که در 5 ماه گذشته از سوی پلیس کشته شدند با اشیای کشنده مسلح بودند و فقط 49 نفر از جمع کشته شدگان غیر مسلح بودند. گزارش حاکی است که پلیس زمان حق استفاده از نیروی کشنده را دارد که زندگی خودش و یا دیگران در خطر باشد، در غیر آن مستحق مجازات پنداشته می شود. اما در پیوند با قضیه کشته شدن 385 نفر در سال جاری، فقط در 3 مورد پلیس مجرم پنداشته شده است. واشنگتن پست نگاشته است یافته های امسال این روزنامه بازتاب گزارش تحقیقی است که در اوایل سال در مورد کشتار هزاران آمریکایی به نشر رسید که از ضرب گلوله پلیس در یک دهه گذشته از بین رفتند، اما صرف 54 مورد آن جرایم جنایی خوانده شده است. در این گزارش آمده است که به طور معمول این قضایا شواهد متعدد را در کار دارد تا عمل کرده یک پلیس را بازمون بکشاند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
کاترین رسل، سفیر غیر مقیم ایالات متحده در امور زنان جهان، می گوید که داعش زندگی زنان را در سراسر عراق به جهنم مبدل کرده است. به صورت اخص وضعیت اقلیت ها خراب است. تابستان سال گذشته هزاران تن از دختران و زنان ایزدی توسط داعش اختطاف شدند. در جریان اختطاف زنان و دختران، تعدادی از آنان که 7 یا 8 ساله بودند به صورت مکرر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و یا مجبور شدند با جنگجویان داعش ازدواج کنند. بسیاری از آنان گفتند که در جریان اسارت قصد خودکشی را کردند و یا خود شاهد قصد خودکشی دیگران بودند. افرادی که می‌خواستند از تجاوز جنسی، ازدواج‌های اجباری و تغییر دین به صورت اجبار دوری گزینند. شماری از آنان به گونه کنیز فروخته شدند و به مکانهای مختلف عراق، سوریه و سایر مکانها انتقال داده شدند. داعش به صورت واضح از طریق مجله آنلاین که به لسان انگلیسی است تایید کرده است که زنان و کودکان را به بردگی گرفته و گفتند که عرفی را احیا می کنند که بر اساس قانون شریعت تفسیر شده است. به تعقیب سفر اخیرش به عراق، سفیر رسل گفت که صدها زن و دختری که از اسارت داعش برگشتند هنوز هم رنج میبرند. شماری از عراقی هایی که با او ملاقات کردند گفتند که زنان و دختران که برگشتند از لحاظ عاطفی ورشکسته شدند. تعدادی از آنان هنوز هم لباس هایی را به تن دارند که در زمان اسارت در تن داشتند. زنان و دختران یزیدی که از اسارت داعش فرار کرده اند هنوز با دشواری ها و ضرباتی که در جریان اسارت به آنان وارد شده است مواجهند. خدمات طبی و روانی که برای نیازمندی های رو به افزایش جامعه بیجا شده موجود است محدود می باشد. ایالات متحده دست به کار شده تا برای آنان هم کمک های بشری و هم سایر کمک ها را در چندین عرصه فراهم می کند. ایالات متحده همچنین متعهد است تا با حکومت عراق، شرکای سازمان‌های غیر حکومتی و ملل متحد کار کند تا به نیازمندی‌های کسانی که از تجاوز داعش در عراق متاثر شدند رسیدگی شود. ولی سفیر رسل گفت که نیازمندی‌های آنها زیاد است و جامعه بین المللی باید کارهای بیشتری را انجام دهد تا از زنان و دختران که در منازعات متاثر شدند به صورت بهتر حراست صورت گیرد. پاسخ نهایی شکست و از بین بردن داعش و کمک به زنان و مردان در عراق است تا کشورشان را بازسازی کنند. ایالات متحده و عراق با ادامه حملات هوایی و ائتلاف بلند بردن توانایی‌های دفاعی عراقی از طریق آموزش و فراهم آوری تجهیزات برای رسیدن به این اهداف متعهد باقی می ماند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. بعد از گرمایی شدید در جنوب هند، ریزش باران تنها اندک توانسته شدت گرمایی سوزان را کاهش دهد. مقامات هندی میگویند که گرمایی شدید احتمالاً برای یک روز دیگر در ایالت های آندراپردش و تلنگنا ادامه خواهد یافت. گزارش اسوشیتد پرس را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
بر روز یک شنبه موج گرمای شدید در حال در سراسر هند با دوام رویارویی باشندگان و کارگران در برابر درجه بلند حرارت ادامه داشت که میزان تلفات از اواسط ماه اپریل تا کنون به 2200 تن رسیده است. در دهلی جدید پایتخت هند مردم برای مقابله با حرارت هر آنچه در توان دارند به شمول اقامت در سایه، پوشش صورت و نوشیدن مقدار زیاد مایعات دست و پنجه نرم می کنند.
کیا کریں گے سر ہم لوگ غریب ہیں کام نہیں کریں گے تو
محمد وسیم یک تن از کارگران گفت چه می توانیم بکنیم؟ بسیار نادار هستیم. اگر کار نکنیم چطور خود را تغذیه کنیم؟ در جنوب هند با وجود این امید که رعد و برق بارانهای آخر هفته موج گرما را کاهش خواهد داد، بارانها تنها باعث تسکین موقت گردیده است. مقامات به روز یک شنبه گفتند که گرمای شدید به احتمال قوی تا یک روز دیگر شهرهای آسیب دیده آندراپردیش و تلنگانا را ضربه خواهد زد. آندراپردیش تا یکونی ماه گذشته با تلفات 1636 تن شدیدترین ضربه را متقبل شده است.
کپڑا گیلا ہو جاتا ہے پورا ایکدم مال کے حساب سے جب زیادہ لوڈ کرتے ہیں تو زیادہ پریشانی ہوتا ہے اور دھوپ کے لیے بہت زیادہ دھوپ ہو رہا ہے گرمی ہو رہا ہے دیکھ رہے کیا حال ہو رہا ہے.
محمد انجار یک کارگر هندی میگوید لباس های ما غرق عرق می شود. اگر ما مواد بیشتری را در بین کراچی قرار بدهیم بسیار دشوار است تا آن را کش کنیم. بسیار گرمی و آفتاب سوزان است. آیا وضعیت ما را درک می کنید؟ ساده برگاوی کمیشنر اداره بحران ایالتی گفت 651 تن دیگر در ایالت مجاور تلنگانا تلف شدند. در این زمان تلفات 22 نفر در ایالت شمالی هند اتراپردیش گزارش داده شده است.
ہم گرمی کے مارے بالکل برداشت نہیں کر پا رہے. بتائیے کیا کریں گے, لائٹ بھی نہیں آتی ہے, وہ بھی میں بڑی دقت ہوتی ہے.
بسیار گرمی است, ما نمی توانیم به خاطر آفتاب شدید از خانه های خود بیرون برویم. انتظار می رود در این هفته باران های موسمی هند قبل از پیشرفت تدریجی موج گرما به طرف شمال رونما گردد. باران های موسمی تا پایان ماه سپتامبر خاتمه خواهد یافت.
فشرده اخبار. قطر موافقه کرد تا میاد ممنوعیت سفر و نظارت از 5 مقام پیشین گروه طالبان را که سال گذشته در تبادله با یک سرباز آمریکایی از زندان گوانتانامو رها شده بودند تمدید کند. خبرگزاری رویترز و نقل از دیپلمات‌های غربی آگاه از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گزارش داد که در این مذاکرات روی اعمال دوباره تحریم‌ها در صورت نقض احتمالی تعهدات ایران به توافق رسیدند. جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا CIA هشدار داد که دهشت افغانان بین المللی به دنبال آن هستند که از یک خلاهی قانونی در عملیات شنود امنیتی امریکا سوء استفاده کنند. وزارت خارجه ایالات متحده روز یک شنبه گفت که چند تبعی امریکا نزد گروه شیعه اوسی در یمن زندانی می باشند. مقام های سی در مسکو به خاطر افزایش خودکشی بین مریضان مبتلا به سرطان در آن شهر از کسانی که قادر به دسترسی به دواهای مسکن نیستند تقاضا کردند تا مستقیما با وزارت سی‌ای روسیه تماس شوند. رئیس شورای ملی حقوق بشر مصر میگوید حداقل 2600 نفر در خشونت هایی که بعد از سقوط حکومت محمد مرسی در سال 2013 در آن کشور رخ داد کشته شده است که متاسفانه حامیان اخوان المسلمین بودند. و دو بانک بریتانیایی میگوید تحقیقات را در مورد احتمال پولشویی مقام‌های متهم به رشوه‌خوری و فساد فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا از طریق این دو مؤسسه مالی آغاز کردند. شنوندگان عزیز, در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. بعد از این که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن, یعنی تا نیم ساعت دیگه دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.